الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أقدامه أجمعين من الآن إلى لقاء ملكه يوم الدين. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنکاو است هنوز. اگر یک حجمی، یک وزنی به اندازه کوه دماوند شما بیندازید در یک دریای بزرگ، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر یک سنگ ریزه بیندازید تو یک چاله، به هم می‌ریزه، آشفته میشه. بعضی ها هستن که اینها ظرفیتشون ظرفیت چاله ایست، این یک چاله، تا یه حرف میزنی به هم میرید، آشفته میشه، داغون میشه، مدت ها فکرش زندگیش مشغول همون حرف. ولی بعضی ها هستن که دریا هستن، بزرگن. اگر شما یک کتاب 500 صفحه‌ای هم بر علیه اینا بنویسی، انگار نه انگار. چرا؟ چون بزرگ شدن. چه کنیم؟ بزرگ بشیم، وسعت پیدا کنیم، دامنه پیدا کنیم. وجود نازنین امیرالمؤمنین دو تا نسخه داره، خیلی لطیف، خیلی کاربردی. میگه میخوای بزرگ بشی، این دو تا کاری که من میگم انجام بده. ان فی العدل سعه، وسعت، دامنه پیدا کردن، خداوند در عدل قرار داده. ببینید وقتی واژه عدل میشنوید ذهنتون نره روی محاکم قضایی و دادگاهی و دادگستری. عدل یک معنای وسیعی داره، در همه جا، در همه چیز عدل مطرحه. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش، هر چیز. میگه اگر هر چیزی در جای خودش قرار گرفت، ایجاد وسعت میکنه. ببینید این یه میزه، اگر من 30-40 تا کتاب و دفتر داشته باشم، همینجور روی این میز پراکنده باشم، این میز تنگ میشه، ترش میشه، جا نداره. ولی اگر کتاب ها رو هم چیده بشه سر جای خودش، دفترها رو هم چیده بشه سر جای خودش، یه خلوتی ایجاد میشه، یه وسعتی ایجاد میشه. منزل شما، اتاق شما، اتاق کار شما، اگر هر چیزی سر جای خودش نباشه، عرصه بر شما تنگ میشه، حتی گاهی جای نشستن خود شما پیدا نمیشه. اما اگر هر چیزی سر جای خودش باشه چی؟ امیرالمومنین میفرماد میخوای وسعت پیدا بکنی، هر چیزی رو سر جای خودش، وقت کار کار، وقت تفریح تفریح. اگر هر چیزی سر جای خودش باشه، تو وسعت پیدا میکنی، تو بزرگ میشی، تو با همین چیزا بزرگ میشی. وقتی بزرگ شدی لایق نور و نورانیت میشه. خدا نورش رو بهت میده، خدا نورش رو به آدم های کوچیک نمیده. دولت ها، روستاهایی که خانواده کمی دارن هیچ وقت اینا نور نمیدن. وقتی خانواده ها زیاد شدن به اونا نور میده. میگه تو هم وقتی زیاد شدی، بزرگ شدی، خدا بهت نور نورانیت. میخوای بزرگ بشی، عادل باش در همه چیز، در همه جا، هر چیزی رو در وقت خودش، به وقت خودش. اگه انسان کارش به جا باشه، تفریحش به جا باشه، رشد نمیکنه. تمام اینایی که رشد کردن به خاطر اینکه همین اصل رو رعایت کرد. دوم این که فرمود به چیزهای کوچک و ریز توجه نکن، کوچک میشی. ببینید ماهی اگه توی حوضچه باشه، حوضچه کوچکه، ماهی هم کوچک خواهد موند. محال این ماهی بزرگ بشه. به آب خرد ماهی خرد خیزه. همین ماهی اگه تو دریا باشه چی؟ امیر المومنین تو نهج البلاغه فرمود علیک بالامثار العظام. از من میشنوی برو تو شهرهای بزرگ. چرا؟ شهرهای کوچیک کوچیکت میکنن، مثل همون ماهی توی حوضچه رشد نمیکنی. برو تو فضاهای بزرگ، تو فضاهای بزرگ فضای بیشتری است برای رشد کردن. همینطور توجه به مسائل بزرگ شما رو بزرگ خواهد کرد. سر سفره اگر سبزی کم داشت به هم نرید، داد و فریاد نکن. این کوچکه، کوچک میشی. تو چشم بچه هات هم کوچک میشی. چرا بچه ها حرف خیلی از پدر مادرها رو نمیشنون؟ چون پدر مادرها خیلی هاشون کوچکه. این بچه دیده که این بابای سر یه لیوان آب که جهنمی به پا میکن، تو چشمش حقیر شده، کوچک شده، برای چی با پیش بده؟ میخوای سر کار بری، لباست اتو نشده، به هم نریز، قاطی نکن. این کوچکه، کوچک میشه. به مسائل ریز اعتنا نکن. این مسائل ریز رو زیر پا بگذار، بالا میری. اگه میبینی یک کسی بالای اون بام ایستاده، برای چی رفته بالای اون بام؟ چجوری رفته بالای بام؟ پله زیر پا گذاشته. پله چیه؟ یه ارتفاعهای خیلی کوتاه و کوچک. همین ارتفاعهای کم 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 زیر پا گذاشته رفته بالا. تو هم اگر این مسائل ریز رو زیر پا بگذاری، بالا میری. وقتی بالا رفتی افق دیدت وسیع میشه. وقتی افق دیدت وسیع شد، خودت وسیع میشی، خودت بزرگ میشی. آدم ها قد مسئله هاشونند. این نگاه امیرالمومنین ها میگه ببین چه چیز تو رو غمگین میکنه، چه چیز تو رو شاد میکنه. اگر اون چیزی که تو رو غمگین کرد کوچکه، بدون کوچکی. اگر اون چیزی که تو رو شاد کرد کوچکه، بدون کوچک. خیلی ملاک خوبیه دیگه. شما روزا ببین سر چه مسئله ای ناراحتی، سر چه مسئله ای راحت. اگه میبینی به خاطر نبود یک لیوان آب به هم میریزی، بدون کوچکی دیگه. لیوان آب کوچکه، پس هم کوچک. پس این بچه ها یه پفک بهش میدی شاد میشه، یه پفک ازش میگیری غمگین میشه. پفک کوچکه نیست؟ اونم کوچک. اگر دیدیم مسائل کوچک زمینت میزنه، دهنت میریزه، کوچکی دیگه. یه بچه میتونه یه بچه رو هل بده، نمیتونه یه بزرگو که هل بده که، خودش میفته. اگه یه مسئله کوچکی هول داد افتادی، بدون کوچکی این ملاکیه که همین رو نمیدیم. ماه مبارک رمضان یه فرصت بسیار مقتنمیست برای که انسان بنشینه، تأمل کنه، توجه کنه، مراقبه کنه، ببینه کوچکه یا بزرگه. اگر کوچکه، اسباب بزرگی رو فراهم بکنه. اسباب بزرگی همین نسخه علم مؤمنینه، تو زندگیش پیاده کنه. نسخه ها همون اول جواب نمیدن. شما دکتر را نسخه می نویسه، در جواب بخوری که تمام نمیشه کار کرد، ولی می افتی توی روند بهبود. میگن دارو هم تا آخر مصرف، شما می نسخه همین مومن رو تا آخر مصرف، روز به روز بزرگتر میشی. وقتی بزرگتر شدی عزیزتر میشی، وقتی عزیزتر شدی محبوب به توجه بیشتر میشه. اون وقت به حرفت گوش میدن، به حرفت اعتنام میکنن. خدا انشاءالله حقیقت امیر المؤمنین توفیق این توجهات رو در این ماه عزیز به همه ما کرامت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سخن جز راست نباید گفت، ولی هر راست نشاید گفت. چقدر این جمله سعدی زیباست. سعدی کم کسی نیست، کم شخصیتی نیست. سعدی 100 سال عمر کرد، 100 سال، 30 سال درس خوند، تحصیل کرد، زانو زد در مکتب خونه های بسیار. 30 سال جهانگردی کرد. گلستان سعدی سیاحت نامی سعدی. 30 سال هم نشست توی خانه در روی خودش بست، مشغول ذکر و طاعت و عبادت حق شد. 10 سال آخر عمرش به دعوت حاکم وقت از او خواسته شد که بیاد با مردم حرف بزنه و برای مردم بنویسه. پذیرفت. حرفهای سعدی 90 سال پشتوانه داره. حرفهای خیلی گران سنگ و ارزشمندی هست، قابل تأمل، قابل توجه. او در همین مکتب قرآن زانو زد که تونست اینجوری حرف بزنه. دید انبیا جز راست نمیگن، لذا گفت جز راست نباید گفت. و دید اینا هر راستی هم نمیگن، لذا گفت هر راست نشاید. در همین ماجرای یعقوب و برادران یوسف دقیقا این کلام سعدی پیداست. یعقوب جز راست نمیگه، ولی راستش هم نمیگه. ببینید وقتی که برادران یوسف آمدن گفتن بابا چرا به ما اعتماد نمیکنی؟ چرا ما را امین نمیدونی نسبت به یوسف؟ بگذار ما یوسف رو فردا با خودمون ببریم، هم کار هم تفریح. چی بگه یعقوب؟ اگر بگه اطمینان دارم، که اعتماد دارم، خب دروغ گفته. سخن جز راست نباید گفت، واقعا اطمینان نداره اینا. اگر بگه ندارم، راست گفته، ولی هر راست نشاید گفت. اگر به بچه‌هاش بگه من به شما اطمینان ندارم، این پرده حیا کنار میره، از اینی که هستن خیلی بدتر میشن و از این کاری که میخوان با یوسف بکنن خیلی بدتر خواهند کرد. بذار ببینید چجوری میگه. قال، گفت، انی لیحزننی ان تذهبوا به. راستش میگه، میگه شما یوسف رو ببرید من دلتنگ میشم، محزون میشم، غمگین میشم، و اخاف و یأکله الذئب. منطقه کنعان بهش میگفتن مزعبه، یعنی محل گرگها بود، گرگخیز بود. میترسن گرگای منطقه این رو از بین ببرن. و انتم انه قافلون. میدونم شما آدم های قصه و نیرومند هستید به ادعای خودتون، اینم منکر نمیشن، ولی شاید حواستون نباشه و این اتفاق پیش بیا. ببین، هم راست گفت هم راستش رو نگو. این درس قرآنه. تو هر تنگنایی، تو هر مخمصه قرار میگیری، جز صدقه، جز صداقت پیشه نکن. همون صداقت تو رو نجات میده. ان نجات و صدق. ممکنه در یه مقطعی موقت درد سر آفرین باشه، ولی در پایان اینطوری نیست. دروغ ممکنه در یه مقطعی گره گشا باشه، ولی در آخر اینطوری نیست. البته یعقوب می دانست که اینها چه نقشه‌ای در سر دارن. پیامبر خداست. این صریح آیه قرآنه. فیر الله حملکم و رسوله. هر کاری که شما بکنید خدا می بینه، نه که می دانه. اصلا می بینه. نه فقط خدا، رسول خدا هم می بینه. خود پیامبر می فرمود شما هر خطا و خلافی بکنید من می بینم. اما انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. ولی اگر یه وقتی با هم مشکل پیدا کردید آمدید پیش من از اون علم وحیانی خودم استفاده نخواهم کرد. شما زمینی هستید، من هم با شما زمینی رفتار میکنم. من حرفاتونو گوش میدم. هر که قسم خورد، هر که دلیل آورد، میپذیرم. ولو بدانم حق با اونیست. من باید مثل شما زندگی بکنم. بله، نمیتونم الگو برای شما باشم. بذار نگاه میکنم. ببینم کی بهتر استدلال میکنه، کی محکمتر دلیل میاره. خود امیرالمومنین هم همینطور بود. شبی که میرفت برای بار آخر به مسجد کوفه خبر داشت چه اتفاقی در راهه، ولی طبق اون خبر رفتار نکرد، طبق معمول و زندگی عادی خودش رفت. خود امام حسین علیه السلام هم همینطور. اینا مأمور نیستن که به علم غیب خودشون رفتار بکنن مگر خداوند دستور بده. کما اینکه در ماجرای خضر و موسی خدا به خضر اجازه داد که از غیب خودش استفاده کنه. امام زمان علیه السلام وقتی که میاد این اجازه رو داره. لذا بخشی از امور رو بر اساس علم غیب خودش پیش میبره. برخی مسائل هم نه به صورت خیلی عادی و طبیعی. لذا این خبر داره، اما حق نداره طبق اون خبر رفتار کن. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبه انا اذا لخاسرون. گفتن بابا اگر گرگ بیاد و یوسف رو بخوره، در حالی که ما آدم های توانمند و نیرومندی هستیم، پس دیگه ما به چه درد میخوریم؟ ما چه فایده داره؟ یعنی امکان نداره. این صحنه تمام شد. فلما ذهبوا به و عجله ایجعلوه فی قیافت الجب. چقدر زیباست. گفتم دقیقا مثل این سریال های تلویزیونی که از یه صحنه میره به یه صحنه دیگری، میگه بین صحنه ها اعلام نمیکنن که الان کجا هستیم، صحنه بعدی میخوام بریم کجا. ببین الان آمدن با یعقوب کلنجار رفتن میخوام یوسف رو ببریم، میگه نه نگرانم، میگن نگران نباش، بالاخره راضیش میکنن، راضی میشه. حالا صحنه بعد دیگه نشون نمیده که رضایت رو گرفتن. شب شد، یوسف رفت خوابید، اینا خوابیدن، صبح شد، برادرای راستان بیدار شدن، یوسف رو بیدار کردن، یوسف چشماش خواب‌آلود بود، خوابید، صبحانه خود کفش پوشید، را افتادن، رفتن، اصلا این خبره نیست. صحنه بعد رو نشون میده. فلم ما ذهب و بهی و اجمع او ایجعلوه فی قیافت الجب. هنگامی که یوسف را بردند و قرار دادند او را در نهانخانه چا، دیگه ادامه نمیده که چی؟ وقتی یوسف رو بردن، قرارش دادن در نهانخانه چا، چی شد؟ کی این کار کرد؟ یوسف چی کار کرد؟ یوسف چی گفت؟ قرآن همینجا قطعش میکن. ببینیم فلما ذهبوا به و اجمعوا ایجعلوه فی غیابت الجب. دیگه چی نمیگه؟ چرا؟ خود این صحنه اونقدر تلخه، اونقدر دلخراشه، اونقدر جانسوزه، اونقدر رقت باره که در وصف نگنجه. اصلا نمیشه با کلمات بیانش کرد. من خدا اینجا سکوت میکنم. گاهی سکوت بالاتر از تکلم و فریادم. خودت تا آخرش بخون، خودت تصور کن که بچه رو توسط برادراش که تکیگاهشن، امیدشن، توسط همون امیدها، همون تکیگاهها که همینجا غرورش این بود که من 10 برادر دارم، 11 برادر دارم، همه نیرومند، همه تنومند، هیچگاه برای من هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تا این برادرها هستن، تا این پشتوانه ها هستن. حالا به دست همین ها داره به چه آمید. اصلا اینو میشه به لفظ رو بود. میشه حقش رو ادا کرد. سزا سکوت میکنه. فلما ذهبوا به و اجمعوا ایجعلوه فی غیابت الجب. هیچی نمیگه. برادرها طبیعتا وقتی گذاشتنش تو چهار را افتادن رفتن. حالا کی تای چاه هست؟ یوسف تنها. اینجا رو میگه خدا. کی میگه؟ همه اون چرا که به یوسف گفته نمیگه، اون جمله آخر رو میگه. میگه جملات قبلش دیگه میتونی حدس بزنی، من نمیگه. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. تو آنها را از این ماجرا آگاه میکنی در حالی که تو را نمیشناسند. این معلومه دیگه، آخرین حرفه. قبلش چی بوده؟ قبلش دیگه خودت حرف بزن، میتونی حرف بزن. یعنی بهش گفتیم یوسف آن چه دیدی پرقرار خود نماند، وان چه بینی هم نماند برقرار. الان پایینی ولی پایین نمیمانی، الان اونا بالا هستن ولی بالا نمیمانند، الان اسیری ولی الان، الان اونا آزادن ولی الان. یوسف یه روز میاد تو بالا میری، به تخت مینشینی، همین برادرها ذلیلانه میان برابر تو به خاک میفتن، اون روز تو آنها را آگاه خواهی کرد از این ماجرا، در حالی که تو را نمی شناسند. چه درسای لطیفی میشه از این آیه داشت. مولوی تو همین مکتب بزرگ شد که می گفت عشق زول سرکش و خونی بود، تا گریزت هر که بیرونی بود. فکر نکنه اگه خوب شدی خدا حلوه حلوات میکنه، اول بدبختی و درد سرت خواهد. یوسف دیدی که رفت تو چاه، تو هم اگه بخوای یوسف باشه اولش چاهه آخرش تخته. خاطی نکنی یا فکر نکنی چهار روز دوزه گردی، چهار رکعت نماز خوندی، چهار تا خطا رو از خود دور کردی، به تخت می نشینی یا نه، اتفاقا میری ته چاه، ولی در چاه نمیمانی، ولی در چاه نمیمانی. این پایین رفتن مقدمه اوج گرفتن، این عقب رفتن مقدمه جلو رفتن. توی راه خدا پایین میای ولی پایین نمیمانی، توی راه شیطان بالا میری ولی بالا نمیمانی. هندسه عالم. دیدید یوسف پایین رفت اول ولی در آخر بالا رفت. دیدید برادران یوسف بالا بودن ولی اول، حالا آخرش پایین آمدن. فجاءوا اباهم غشاء یبکون. صحنه دیگری نشون میده. حالا برادرها کارشون کردن، شبانه آمدن. شبانه یعنی چی؟ یعنی خیلی از کنعان دور شده بودن که رسیدن خانه شب. یعنی یوسف رو کجاها رها کردن. اما یبکون گریه هم میکردن، گریه دروغین. این خودش درس ها، یعنی گریه ها تحت تأثیرت قرار نده. بعضی گریه ها مثل گریه های برادران یوسف. ازا در احکام قضایی داریم قاضی به گریه افراد در محکمه توجه نکن. حدید یه کسی زار میزنه، زجه میزنه، گریه میکنه، قاضی نباید تحت تأثیر قرار بگیره. باید این ماجرای برادران یوسف رو در ذهن خودش مرور کنه. اینجوری نیست که هر کس گریه کرد حق با او باشه. برادران یوسف هم گریه کردن، اما جانی بودن، جنایتکار بودن. قالوا یا ابانا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأکله الذئب. ببین دروغ دروغ میاره. درسی که بعد از این آیه بگیرید، یه دروغ گفتن همون اول، گفتن یوسف رو میخوام ببریم یرتع و یمرع، کار تفریح، دروغ بود دیگه. دروغ پشت دروغ. رفتیم مسابقه. چه مسابقه؟ یوسف رو کنار اسباب و اساسی گذاشتیم. چه اسباب و اساسی؟ گرگ آمد. کدام گرگ؟ او رو خورد. دروغ. دائما از ظلمتی در ظلمتی می روند و نیز قوسی رحمتی. مولوی میگه اینایی که پا تو عرصه گناه میذارن، گناه مثل گردابه، هی حلقه حلقه جلو میزن، هی حلقه حلقه جلو میزن. تا دیگه به یه جایی میرسن که نمیتونن برگردن. دیگه امکان ندارن. مگه تو همون حلقه های اولیه برگردن. مشابه حال اونایی که تائبن. تا یه خطایی میکنه یه استغفاری هم بعدش میگذاره. این خیلی خوبه. این خیلی خوبه. همین آدم رو نجات میده. این قرآن رو ببینید. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. خدا آدمایی که خیلی توبه میکنن دوست داره. کیا خیلی توبه میکنن؟ کسایی که خیلی خطا میکنن نه. یعنی هی خطا میکنه هی توبه میکنه. هی خطا میکنه هی توبه میکنه. این خیلی خوبه. که انسان پشت هر خطا یه توبه ای لاغل بگذاره. کمکش میکنه. مثل بچه ای که هی میفته هی بلند میشه. هی میفته هی بلند میشه. آخرش با رفتن یاد میگیره. انسان هم اگر هی گناه کرد هی بلند شد توبه کرد. یه آخرش سالک میشه. تو مسیر الهی راه میفته. نباید نومید شد. ان الله یحب التواب. اصلا خدا عاشق اینجور آدم هاست. یعنی وقت شما توی مجلس نشستی دستم گوشته رو زمین یک کسی پا میذاره رو دست شما بی اعتنا میره شما خیلی بهت بر میخور خیلی بهت بر میخور ولی وقتی کسی پا میذاره من یه اصخایی میکنم ببخش خیلی متفاوته انسان وقتی گناهی میکنه بعدش میگه خدا یه غلط کردم اشتباه کردم خیلی اثر داره همین توبه ها جمع بشن آدمو نجات میده همین توبه ها ولی وقتی توبه ها نباشن ولی خطاها باشن بیچاره میشه انسان قالوا یا ابانا انا وهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا و اکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا میدونیم تو ما رو باور نداری به حرف ما اعتماد نداری این لحن آدم دروغگو هست لحن آدم دروغگو همینه میگه میدونم تو که حرف منو قبول نداری اگه گفت میدونم حرف منو قبول نداری خودش به دروغگوی خودش واقفه لحن آدم های دروغگو دقت کنید همین جوری آدم هایی که راستگو باشن خیلی با صلابت و قرص و محکم میگن اصلا هم از شما خواهش و تمنا ندارن که باور کن یا نکن او حرفش میزن و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین هر چند آدم های راستگوی ما هست و جاؤو علا قمیسهی به دمن کده دلیلم آوردم که گرگ یوسف رو خورده لباس یوسف رو نشون پدرشون داد یوسف نگاه به لباس کرد نگاه به پیراهن کرد دید پیراهن خونینه بازش کرد دید سالمه فهمید که این خون خون دروغینه چون اگر خون یوسف بود باید اون جامعه پاره می شود از اینجا معلوم بود که اینها دروغ می گن ببینید دروغگو قدرت کنترل نداره نمی تونه محاسبه بکنه همه جا را اذا اراد الله امرن سلب العقول هرگاه خداوند بخواد یه اتفاقی بیفته عقلا رو میگیره اینا 10 نفرن 11 نفرن به عقل هیچ کدامشون نرسیده بود که بابا این لباس که ما خونی کردیم لاغل چون تو چاکم بهش بزنیم حالا یه وقت 1 نفره خب یادش بود 11 نفر بوده چون به ذهن یکی خطور نکرد گفت از قضا سرکنگبین صفرا نمود روغن بادام خشکی میفوز اون وقتا سرکنگبین میخوردن تا صفراشون از بین بره یک کسی هرچی میخورد صفراش بیشتر میشه روغن بادام میخوردن تا گلوشون آل بیاد این بدتر خشک میشه اگر خدا بخواد همه چی عکس میشه دروغ خودش رو نشون میده هر قدر تو ماهر باشی خدا از تو ماهر تره هر قدر تو دقیق باشی خدا از تو دقیق تره یک جای رسوا خواهی شد یه کاری کردم هیچ کس نفهمید بزرگترین دروغی است که به خودت داری میگی الکاذب و لا یفله، دروغگو به مقصد نمیرسه، چون دروغ انسان رو نمیتوانه برسه. ببین شما یه میخم که میخوای تو دیوار بکوبی، نگاه میکنی کج نباشه، اگه کج باشه با یه سنگی چکاشی راست و درستش میکنی، چون میدونی اگه بخواد تو دیوار فرو بره با کج بودن فرو نمیره. دروغ مثل میخ کجه، محال تو گوش مردم فرو بره، نمیره. موقت ممکنه توی دیوار گیر کنه ولی میافته، با یه اشاره میافته. شما ممکنه بگید نه، ما تو زندگیمون تجربهمون چیز دیگری میگه، ما گاهی دروغ هم گفتیم گرفت، درست میگی، ولی در مجموعه ببین، ببین هر کاری که میخواد اتفاق بیفته در یه مقطع زمانی اتفاق میفته و با یه مجموعه اتفاقاتی همراه است. مثلا یه جنسی میخوای بخری، میخوای بفروشی، از زمان خریدن تا زمان فروختن یه مقطع زمانیه. توی این مقطع زمانی هم یه اتفاقاتی میفته، یه مشتریای میان، یه مشتریای میپسندن، یه مشتریای نمیپسندن. این مجموعه رو ببین، وسط اینا یه دروغ بگو. وقتی مقطع زمانی تمام شد، حالا بشین تماشا کن، ببین دروغ کارتو رو پیش برده من بدترش کرد یا درستش، محاله. این رو تجربه کنید شما. تو هر کاری دروغ گفتید، ببینید بالاخره اون کار یا زمینه کاری بوده، مقدمه کاری بوده. زمان رو بگیرید، مجموعه حوادثی که اتفاق افتاده ببینید، محاسبه بکنید، ببینید دروغ اثر داشته یا نداشته. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نگفت شما چه بلایی سر یوسف آوردید، فقط یه جمله گفت و از این جملهش معلومه که کاملا خبر داره. گفت نفس شما، یعنی اینجا پای عقل در میان نبود، شما عاقلانه رفتار نکردی با یوسف، نفسانی رفتار کرد. نفس شما کاری را زیبا کرده است، زیبا نبود، زیبا کرد، یعنی کار زشتی بود برای شما زیبا کرد. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کار نفس که همون خلیفه شیطان در وجود ما، جانشین شیطان در وجود ما، کار نفس، کار شیطان دو کاره، زشت ها را زیبا میکنن، زیبا ها را زشت، کوچک ها را بزرگ میکنن، بزرگ ها را کوچک. هم دیگه هیچ کار شیطان هم. مثلا ببینید این که پدری به فرزند کوچک خودش و به کوچکترین فرزند خودش علاقه داشته باشه، این کار بزرگ نیست، کار خیلی کوچکیه، درسته؟ خدا شیطان این رو در نگاه برادران یوسف بزرگ کرد، همه کوچک گفتن چرا بابای ما باید اینقدر این بچه توجه کنه. از اون طرف قتل یوسف، کشتن یوسف، به چاه انداختن یوسف جنایت بزرگی بود، این بزرگ رو در نگاه اینا کوچک. کار شیطان همه این زشت رو زیبا کرد و از اون طرف زیباها رو زشت بود. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل، من صبر میکنم، صبری زیبا، چون صبر آرد آرزو را میشتاب. من اگه بیتاب بشم بدتر بشم. یه ماهی وقتی دهانش به قلاب گیر میکنه نباید دست و پا بزنه، اگر زد این قلابه بیشتر فرو میره. هر گاه یه حادثه تو زندگیتون پیش آمد بیتابی نکنید، بدتر میشه، خیلی روی اون متمرکز نشید. گفت من صبر میکنم، صبری زیبا. خدا انشاءالله به برکت آیات خودش ما دلهامون نورانی بفرما و برکت صلوات بر محمد آل محمد.